أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه من شر المائمين. به مناسبتی وارد شدیم در بیان مراتب حکم شرعی. عرض کردیم که اول کسی که به صورت جدی این بحث رو مطرح کرده و مراتب چهارگانه برای حکم قائل شده مرحوم آخوند، اون هم نه در کتاب کفایه بلکه در حاشیه ای که بر رسائل داره، در درر الفوائدشون. چهار مرحله رو ایشون ذکر کردن: مرحله اقتضا، انشاء، فعلیت و تنجز. ما همانند مشهور اصولی های قبل از آخوند و بعد از آخوند به نظرمون رسید که مرتبه اولی که ایشون میگند یه از مراتب حکم نیست، مرتبه اقتضا مقدمه بر حکم. مرتبه آخری که میگند به عنوان مرتبه تنجز، اینم از مراتب حکم نیست بلکه مؤخر بر حکم، بعد از حکم. چون ایشون فرمودن تنجز عبارت است از ترتب استحقاق ثواب بر موافقت و ترتب استحقاق عقاب بر مخالفت، در حالی که این حکم عقله، این که مربوط به حکم شرع و مرتبه حکم شرعی نیست. اشکال دومی که داشتیم در تعبیر ایشان بود از حکم انشائی و حکم فعلی. ما گفتیم این تعبیر درستی نیست. وجه عدم کامل بودن تعبیر ایشون رو جلسه قبل گفتیم و بعدم گفتیم به همین مناسبت اجازه بدید بریم سراغ بعضی از اقوال. امروز در محضر تهذیب الاصول مرحوم امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته زانو میزنیم. امروز در رابطه با تفاوتی که حضرت امام بین حکم انشائی و حکم فعلی ارائه فرموده، عرض کردم مبنای آخوند رو جلسه گذشته گفتیم دیگه. ایشون گفتن که حکم انشائی عبارت است از یک حکم سوری فاقد بعث و زجر. همین حکم سوری اگر دارای بعث و زجر شد میشه فعلی. ما گفتیم آقای آخوند، آخه مگه میشه حکم باشه و بعث و زجر نداشته باشه؟ پس با توجه به این که حکم بدون بعث و زجر حکم شرعی به حساب نمیاد، لذا وجه الفرق آخوند رحمت الله تعالی علیه مورد قبول نیست. ببینیم امام چی میگه. ایشون می‌فرمایند که وضع قانون در شرع، وضع قانون کلی در شریعت همانند وضع قانون در بین عقلاء. به تعبیر دیگر یعنی شارع روش خاصی را در جعل قوانین کلیه اتخاذ نفرموده. همون طریقی رو پیموده که عقلا این کار رو میکنن. خب بله، حالا فرق داره ها، اما اصل روش مثل همه. عقلا در جعل قانون چیکار میکنند؟ عقلا در قالب مجلس تقنین، مجلس قانونگذاری، پس از بررسی مقدمات و مصالح و مفاسد که به تعبیر ما مقدماته، آخوند میخواست بگه مرتبه اقتضاست. خب وقتی بررسی کردن، بله حالا توقف پشت چراغ قرمز این مزایا رو داره، رد کردن چراغ قرمز این مشکلات رو ایجاد میکنه، خب میخوان بگن آقا توقف پشت چراغ قرمز واجبه، لازمه، قانونش میخوان بکنند. خب این مقدمات و مصالح و مفاسد رو وقتی بررسی کردند، حکم کلی را جعل می کنند، وضع می کنند. مثلا فرض کنید میان میگن آقا همه باید پشت چراغ قرمز توقف کنند، منتها پس از جعل حکم کلی اون رو مورد مطابقه قرار داده و مشکلات و محدودیت های اون رو در مقام عمل و اجرایی شدن از نظر میگذرانند، مورد ملاحظه قرار میدن. فرض کنید ببینن که ما داریم میگیم هر ماشینی باید پشت چراغ قرمز بمونه، اما اگه ماشین آتش نشانی هم بخواد وایسته، آمبولانس هم بخواد وایسته، پلیس هم بخواد وایسته، محظورات بیشتری داره. پس وقتی در مقام اجرامی اول که نمیدونستند، در مقام اجرام نه ای بابا گزارش اومد که آقا پشت فلان چراغ قرمز مثلا مریض تو آمبولانس جان داد، پشت فلان چراغ قرمز ماشین آتش نشانی توقف کرده بود، به موقع نرسید، فلان محل سوخت. بانکه اول اومده بودم گفتن همه باید توقف کنند، در مقام عمل و اجرا دیدن این مشکلات پیش آمد. خب وقتی این محدودیت ها و مشکلات رو از نظر گذروندند و مورد ملاحظه قرار دادند، متوجه میشن که لازم است گاهی تضییق ها و یا توسعه هایی در قالب مقیدات یا تبصره های قانون، قانون کلی در نظر بگیرند. فرض کنید میان میگن آقا نه ماشین آتش نشانی استثناء است، ماشین نمیدونم آمبولانس استثناء است فلان، و پس از این که اون قانون کلی با تجدید نظرهای لازم همراه با تفسیرها و مقیدات برای عمل کردن در اختیار افراد جامعه قرار میگیرد، در قالب حالا مثلا فرض کنید بخشنامه، آن را به مراکز مختلف جهت عمل ابلاغ می کنند. اینجا دو تا مرتبه رو در نظر بگیرید تا مطلب روشن بشه. توی دو سه صفحه ای که در تهذیب الاصول هست، پس مرتبه اول توجه کردید که این مرتبه اول که مرتبه جعل قانون کلی بدون در نظر گرفتن تزییق ها و توسعه هاست، صرفا در مجلس مثلا نماینده های موافق و مخالف صحبت کردن، نهایتا لایحه ای رو، قانونی رو، ماده ای رو تصویب کردن به صورت کلی. این یه مرتبه است. مرتبه دوم عرضه کردن همون قانون برای عمل به افراد پس از مورد ملاحظه قرار دادن تزییقات و توسعه ها. حالا تعبیر ایشون اونجا اینه که این مرتبه اول رو بهش میگیم مرتبه انشاء، مرتبه انشاءه. این مرتبه دوم میشه مرتبه فعلیت، میشه مرتبه فعلیت. و الا از نظر قانون بودن و اساس زجر داشتن فرقی با هم ندارن. اینجوری نیست که بگیم در اولی بعث و زجر نیست، در دومی بعث و زجر هست. آخون تعبیرش آخه این بود جلسه گذشته، فرمودن که قانون در مرتبه انشاء صرف انشاء سوریه بدون داشتن بعث و زجر. در مرتبه فعلیت همون انشاء سوری دارای بعث و زجر میشه، در حالی که حضرت امام راحل میگه هر دو قانونه، هر دو دارای بعث و زجره. لذا اونجاییم که تزییقات و توسعه ها در نظر گرفته نشده بود و قانون بود، بعث و زجر داشت، ولی قانون نباشه که دیگه نمیتونه میگن تصویب شد، بعدش هم بعث و زجر داره. فرقشون در اینه که در مرتبه اول صرف وضع اون قانون با قطع نظر از تزییقات و توسعه ها بدون مقیدات و مخصصات، بدون ماده تفصیله ها. در دومی نه، ماده تفصیله ها مورد توجه. عقلا این کار رو میکنند. ما میخواییم بگیم شارع نیز، شارع مقدس نیست، در مقام جعل حکم شرعی همین گونه عمل میکنه. البته یک فرق اساسی بین قانون مجعول یا قانون موضوع، اینجا مجعول نه اون جعلی عرفی، مجعول یعنی جعل شده، یعنی وضع شده بین قانون مجعول شرعی و قانون عقلا وجود داره. اون فرق رو در نظر بگیرید بعد بریم سراغ پیاده کردن همین روش در جعل قانون شرعی. و اون چیه؟ خب این دیگه روشنه. و اون این که عقلا با توجه به این که احاطه تام بر همه امور و اطراف اون قانون کلی ندارند، پس از این که قانون کلی را وضع کردند، در مقام عمل متوجه نواقص و مشکلات شده و برایشون روشن میشه که نیازمند تخصیصات و تقییدات اون قانون. اینو در مقام عمل متوجه میشن، بعد از جعل در حین جعل متوجه نیستن، نمیدونن. حالا بعد ممکنه همچین مشکلی هم پیدا بشه. اما شارع مقدس با توجه به احاطه تامی که بر همه امور و خصوصا امور پیرامونی قانون کلی دارد، از همون آغاز که در صدد وضع قانون کلی برمی آید، تضییقات و توسعه های این قانون رو مورد ملاحظه دارد، ولی بنابر مصلحت از اظهار اونها در لحظه انشاء حکم یعنی قانون کلی خودداری کرده و به جهت مصالحی مانند مصلحت تسهیل و مصلحت تدرج احکام و نظایر اینها، مصالحی که شارع در نظر میگیره، ابتدا قانون کلی و پس از سپری شدن مدتی مخصصات و مقیدات رو بیان میکنه. قبل از این که حالا در قالب مثالی بخوام بگم، فرع بر این مطلب رضا میگید و به همین خاطر است که قبلا در هم در مباحث کلامی اینا رو خوندید، هم در مباحث اصولی، که گاهی قانون کلی شرعی در کتاب آسمانی قرآن مثلا وارد شده، در حالی که تفسیره یا تخصیص آن صد سال و گاهی 200 سال بعد در بیان معصوم علیه السلام وارد میشه. این شما حالا در ثمرات و آثاری که برای حجیت خبر واحد هست بعد خواهیم خوند که بله ما با خبر واحد اگر مورد اعتماد باشه و ثقه باشه و قبول بکنیم میتونیم عموم قرآنی رو تخصیص بزنیم، مطلق قرآنی رو تقیید بزنیم. عموم قرآنی یعنی عامی که در قرآن وارد شده، مطلق قرآنی یعنی اون اطلاقی که در قرآن وارد شده. حالا با کلامی که مثلا اون خاص یا قیدی که امام عسکری علیه السلام بعد از نزدیک 200 سال فرموده. خب پس یه مرحله، مرحله وضع قانون کلی است در عین وجود اشراف بر تقییدات و تخصیصات، یه مرحله نه اینه که همه تقییدات و تخصیصات هم مورد نظر فرمایش امام رو میخوایم بگیم ها، میخواد بگه اون مرحله اول بهش بگید مرحله انشاء، مرتبه انشاء، مرتبه دوم بهش بگید مرتبه فعلیت. یه مثال بزنم برای فرض کنید قانون عقلا مثل چراغ قرمز رو مثال زدیم. فرض کنید وقتی شارع مقدس در صدد وضع قانون کلی جواز بیع برآمده و به صورت کلی می فرماید احل الله البیع، این البیع مفرد معرف به الف لام دیگه، مطلقه و عمومیت ازش استفاده میشه، هر بیعی رو خدا تجویز فرموده حلال کرده. اگر عقلا باشند، عقلا چی میگن؟ میگن منتظر بشیم مردم یه بیعی های انجام بدن ببینیم های مشکلاتی پیش میاد نمیاد. اما در مورد شارع این گونه نیست و در همون زمان، یعنی در همون اول که در مقام جعل قانون بر اومد شارع با توجه به احاطه که داره میداند که مثلا بیع مال غیر جائز نیست، شارع میدونه اما به ما نفرموده، در قرآن فرموده اهل الله البیع، بعد پیامبر بعد چند سال اون خاص رو بیان میکنه میگه لا تبع ما لیس عندک، میدونست اما گفت حالا بذار یواش یواش نمیشه همه رو یه جا جمع کنیم بگیم، مصالحی در کار بوده، مصلحت تسهیلی، مصلحت تدرجی. پس در همون زمان میدونست بیع مال غیر جائز نیست، یا در همون زمان میداند که بیع غرری جائز نیست اما قرار نیست همون اول همه اینا رو بگه. این میاد 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، گاهی عرض کردم در کلام امام هادی، امام عسکری در رابطه با قانون کلی جواز بیع در قرآن وارد شده و معلومم بود از واقع، در واقع از همون اول، اینجا همون تعبیری که در خود کفایه هم خوندید دیگه، ما اینجا یه مراد استعمالی داریم، یه مراد جدی. پس در واقع شارع، شارع مقدس
اراده استعمالی قانون کلی را در کتاب بیان فرموده، با قطع نظر از مقیدات و مخصصات، در این حال که عرض کردم مثل اقلام نیست، اونا رو بیان نکرده، نه اینکه خدای نکرده مثل اقلام نمیدونه، میدونه، نگه داشته به موقعش بگه. خب این یه مرحله است، اسمش قانونه. وقتی اسمش قانونه، اسمش حکمه، یعنی بحث داره، زجر داره، نمیشه بدون بحث و زجر باشه. اشکالی که بر آخون جلسه یک گذشته داشتیم، گفتیم چطور شما میگید مرتبه انشاء جعل سوری حکم بدون بحث و زجر؟ بابا بحث و زجر نباشه مگه حکم میشه؟ پس بیان مرحوم امام راحل رو میخونیم امروز در تهذیب. بازم تأکید میکنم، چونجا دو سه صفحه رو باید با قلم شاگرد بزرگوار ایشون بخونید. شارع اراده استعمالی قانون کلی رو، یعنی احل الله البیع، احل رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟ همون میشه مراد استعمالی. الله چی به ذهنتون میاد؟ البیع چی به ذهنتون میاد؟ این احل الله البیع یعنی خداوند هر معامله ای را که در قالب بیع به عنوان بیع انجام بگیره تجویز فرموده. اینو میفهمیم دیگه، این میشه اراده استعمالی به عنوان قانون کلی، با قطع نظر از مقیدات و مخصصاتی که شارع میدونه ولی اعلام نکرده. حالا و در گذر زمان با توجه به نیازی که جامعه و مکلفین پیدا می کنند، و اظهار تأییدات و تخصیصات دارای مصلحت میشه، اینجا اراده جدی شارع آشکار میشه. معلوم شما جدن از همون اول بیع غیر قراری مرادش بوده، ولو گفته بود البیع، معلوم میشه از همون اول بیع غیر مالغه، بیع مال خودت مرادش بوده، مال غیر مرادش نبوده. پس و معلوم میشود که مراد جدی شارع غیر از مراد استعمالی بود. مراد استعمالی همون معانی الفاظ که در بد به تلفظ به ذهن میاد دیگه. گفتم به شما میگن اهل الله البیع، اهل ضابط و قاعده باشید، بدونید البیع مفرد معرف به الف لام مثلا مطلقه و اطلاق در اینجا افاده عموم میکنه، میگید خداوند هر بیعی رو تجویز فرموده، میشه مراد استعمالی. اما آیا واقعا همه این کلیت رو اراده هم کرده؟ جدن اراده کرده؟ اراده جدی و واقعیه؟ اینو ما که مراد جدی مولا رو نمیدونیم. در گذر زمان معلوم شه نه، اراده جدی همه این قانون کلی نبوده، اراده جدی بخشی از این قانون کلی بوده. مثلا به اقراری رو شامل نمیشد اراده جدیه، مثلا به اعمال غیب به امثال اینها رو شامل نمیشد. بله نه نه فعل. نه نه الان عرض میکنم دیگه، میتونه عمل کنه. الان این اتفاقا میخوام ثمره رو بگم، حالا جواب شما مثبته، منتها باز باید شرایط رو در نظر گرفت. اینو که الان میخوام بگم، لذا ببینید وقتی قانون کلی که موضوع شارعه، شارع وضعش کرده، جعلش کرده، در کتاب وارد شده، خب وقتی فقیه مجتهد با قانون کلی که از سوی شارع مورد انشا واقع شده مواجه شد، احل الله البیع رو دید. در مورد مصداق خاصی مثلا بیع معاتاتی، خب، و مثلا پس از ملاحظه احل الله البیع با بیع معاتاتی مواجه شد، میخواد عمل کنه دیگه، وظیفه داره. اینجا لازم است فحص کنه این فقیه، این مجتهد فحص میکنه. اگر دلیلی بر عدم جواز چنین بیعی پیدا کرد، تکلیف روشنه، معلوم میشه که آقا اون قانون کلی نسبت به بیع معاتاتی تخصیص کرده، شامل بیع معاتاتی نمیشه، دلیل بر عدم جواز پیدا کرد. معلوم، اونم اینو میخوام بگم ها، متوجه می شود که شارع از همون اول اراده استعمالیش، هرچند شامل بیع معاتاتی می شد، ولی بیع معاتاتی مشمول اراده جدیه نبوده. به تعبیر شما اصولی ها، یعنی اگر دلیل بر عدم جواز پیدا کرد ها، یعنی اون قانون عام تخصیص خورده، بیع معاتاتی از شمول اون قانون عام خارجه، جواز در بیع معاتاتی جاری نیست. اما اگر دلیلی بر عدم جواز بیع معاتاتی پس از فحص پیدا نکرد، در کتاب خداوند فرموده احل الله البیع، مواجه شدم با بیع معاتاتی، گشتم در بین روایات و آیات تا اونجایی که به دستم رسیده بود که آیا در مورد ممنوعیت بیع معاتاتی چیزی هست، یعنی چیزی پیدا نکردم. اینجا چی میگم؟ میگم آقا همون چیزی که مراد استعمالی بود مراد جدی هم بود. پس اینجا معلوم می شود که مراد استعمالی شارع مورد اراده جدی هم بود. اما بازم میگم به خلاف قانون اقلائی ها، در قانون اقلائی وقتی تخصیص رو پیدا میکردم مورد خاص رو میگفتم خب تا الان بوده الان خارج شد، خب. اما در مورد شارع اونجا که تخصیص شد، این قسمت رو حواستون باشه، معلومه ما الان میفهمیم، اما خروج از کی بوده؟ مصلحت بود به ما نگه، اما از همون اول شارع میدونست که این خارجه. پس میدونست روزی که شما میخواید عمل کنید مراد جدیش چیه، مراد جدیش به هنگام عمل شما این بود که معاتات باشه یا نباشه،
از همون زمان فرق رو میخوام بگم، ولی در مقام عمل فرقی نمیکنه، در عمل فرقی نمیکنه، از نظر علمی فرق میکنه که عقلا چون احاطه ندارند، اون وقتی که ما تخصیص رو پیدا میکنیم همون وقت تخصیص ایجاد شده، اما در مورد حکم شرعی وقتی ما تخصیص رو پیدا میکنیم برای ما از اون وقت روشن میشه، ولی اصل تخصیص از زمان خود قانون بوده، مد نظر شارع بوده، اظهار نکرده بود به خاطر مساله، ابرازش مونده بود. پس اینه که ثمره اینجاست، وقتی مجتهد مواجه شد با چیزی به قانون کلی که شارع وضع فرموده، بعد موردی که میخواد به عنوان مخصص و مقید باشه، به عنوان موسع یا گاهی به عنوان مزیق که غالبا مزیقه باشه، اینجا اگر دسترسی پیدا کرد و فهمید که اراده جدی غیر از اراده استعمالی است، این به این صورتی است، این صورت اول. اما فقیه یا مجتهد متوجه است که خروج این مورد یا تخصیص آن با این مورد، با این مورد خاص در اراده جدیه شارع از همون زمان جعل قانون به صورت کلی بوده، نه اینکه مثل قانون عقلا از همین الان میخواد تازه تخصیص بخوره. این مطلب رو حضرت امام میگن، من شاهدیم بیارم که اصل این مطلب رو خود آخوندم قبول داره در کفایه. شاهدمون چیه؟ برمیگردم به این دو مرتبه ها. شاهد ما که اصل این مطلب مورد قبول خود آخوندم هست که مبناشو در اینجا قبول نداریم، آخوند در بحث عام و خاص و مطلق و مقید، لذا خود آخوند رحمت الله تعالی علیه در بحث عام و خاص و مطلق و مقید معتقد است که تخصیص عام یا تقیید مطلق، بالاخره فاصله گرفتیم، ممکنه یادتون رفته باشه، ولی سوال اینه آیا تخصیص عام رو موجب تجوز میدونیم یا نه؟ تقیید مطلق رو موجب تجوز میدونیم یا نه؟ آخون میفهمونی نه؟ این تخصیصی که بعداً وارد میشه معلوم میشه اراده جدی غیر از اراده استعمالی بوده، ولی از همون اول اراده استعمال عام بوده. پس اینا رو ایشون فرمودن که این تخصیص عام یا تقیید مطلق موجب مجازیت نیست. یادتونه دیگه، میفهمون از باب تعدد دال و مدلوله، از باب تعدد دال و مدلوله، تجوز نیست، مجازیت نیست. یعنی چی؟ یعنی بله قبول داریم با تخصیص روشن میشه که اراده جدی غیر از اراده استعمالی است، با تقیید معلوم میشه که اراده جدی غیر از اراده استعمالی است، اما این موجب تجوز نیست، اراده استعمالی سر جای خودش هست، مجازیتی در اون پیش نمیاد. اینم شاهد. حالا برگردیم، برمیگردیم در مورد حکم شرعی هم. حالا میخواییم بگیم شارع ابتدا چکار میکنه؟ اون حکم، اون قانون رو به عنوان کلی مطرح میکنه، جعل میکنه بدون تقییدات و تخصیصات. این میشه مرتبه انشاء. بعد اون حکم در مقام عمل با تقییدات و تخصیصات از مکلف خواسته میشه، میشه مرتبه فعلیت. فرق در این که آیا کلی
این که آیا قانون کلی بدون در نظر گرفتن تزیقا و توصیه هاست، این میشه انشاء. با در نظر گرفتن اونها در مقام عمله، میشه فعلیت. وگرنه در هر دو مرتبه بگی بعث و زجر هست. اصلا مگه میشه حکم باشه و بعث و زجر نداشته باشه؟ این فرمایش مرحوم امام به نظر فرمایش بدی نیست. حالا باز روش فکر کنید. فردا مبنای مرحومای خویی رو در این زمینه خدمت دوستان میگیم که آیون یواش یواش مبنای آخوند و مبنای امام و مرحومای خویی و اینها رو با هم یه مقایسه کنن، ببینن بدون تعصب از نظر علمی کدوم یک از مبانی رو میتونیم با اندوخته های قبلیمون از علم اصول بپذیریم و
و سلام الله علی سیدنا محمد و آل محمد.